بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث ما در امکان و امتناع ترتب بود. توجه فرمودید که در این مسئله یکی از مسائل طویل و زیل و جنجالی علم اصول هست که جمعی از بزرگان و استوانه‌های علمی ما مثل مرحوم آقای آخوند خراسانی در کفایه و مرحوم محقق حائری یزدی رحمت الله تعالی علیه طرفداران جدی امتناع و محال بودن ترتب هستند. در مقابل جمع کثیری نه تنها ترتب را ممکن می دونن، بلکه عدل و دلیل نلا امکان شیء وقوعه می دونن و واقع شده ممکن هست، که از جمله اونها مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد 1 صفحه 233، مرحوم آیت الله لزمای بروجردی و مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول جلد 1 صفحه 357 و برخی دیگر از بزرگان و معاصرین آینا ممکن می دونن، بلکه واقع شده تلقی میکنند. و ما در این بیان این مسئله بهترین بیان رو بیان مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه عرض کردیم. هست خلاصه بحث در ترتب این شد که ترتب ممکنه برای اینکه به اهم و مهم همزمان مولا که دستور صادر کرده طلب زدین نیست، طلب زدین هست اما طلب جمع زدین نیست. تعبیر مرحوم نائینی به ایجاب الجمع بود و مرحوم آقای بروجردی تعبیرش به نظر حقیر میاد که خیلی روانتر هست، که طلب و زدین اشکال نداره، طلب و جمع بین زدین هست که اشکال داره و شدنی نیست. و در نتیجه در ترتب امر به اهم و مهم هر دو هست اما در طول هم هست. در نتیجه طلب زدین هست اما طلب جمع بین زدین نیست. بحث های مفصلی بود که گذشت، ادله طرفین را مطرح کردیم، بیان مرحوم های آخوند و مرحوم حائری یزدی رو که قائل به امتناع بودن مفصلا مطرح کردیم و اونچه که به نظر قاصرمون می اومد نقدش کردیم و همچنین بیان طرف مقابل را که قائل به امکان هستند، مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درایه، مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه در فواید الاصول و خدمت شما عرض کنم مرحوم آقای بروجردی، اینها را مطرح کردیم. خلاصه مطلب این شد که قائل به امکان بلکه بالاتر، عدل و دلیل نلا امکان شیء وقوعه، ما موارد متعددی در فقه داریم که به احکامی فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فتوا دادن که بدون قول به ترتب، بدون امکان ترتب، این فتواها قابل تصحیح و توجیه نیست. ولذا ثمرات بحث ترتب یکی همین هست که یعنی فروع متعدد و گوناگونی در فقه داریم که بر صحت ترتب مترتب هست. به عنوان نمونه موارد متعددی که بیان شده در این جلسه اون مقداری که وقت اجازه بده میپردازیم به ذکر این فروعات فقهی که مترتب بر صحت ترتبه، یعنی مولا به اهم و مهم به هر دو امر صادر کرده، به اصطلاح مرحوم آقای بروجردی طلب ضدین کرده، اما طلب جمع بین ضدین نیست، چون در طول همه در عرض هم نیست، در نتیجه اولا واقع شده این در فقه. یک همه مسئله معروفی که زیاد مثال زدیم در طول این بحث ها، وقتی که مکلف وارد مسجد میشه میبینی که مسجد نجس شده و وقت نماز هم داخل شده، اذان ظهر عصر گفته شده، اینجاست که بدون شک و تردید اینجا واجب هست که ایشون ابتداعا به فکر ازاله نجاست از مسجد بیفته قبل از آنی که نمازشو بخونه، چون نماز واجب الموسعون سعی وقت در اون هست. و البته بله اگر واجب نماز وسعت وقت نداشته باشه، مثلا آخر وقت وارد مسجد شد نیم ساعت بیشتر نمونده آفتاب غروب بکنه و اگر بخواد ازاله نجاست از مسجد بکنه نماز قضا میشه، فوت میشه، نه اینجا اهم صلاته. اینجا که ازاله نجاست از مسجد اهم تلقی میشه، اقامه صلات مهم تلقی میشه، در زمانی است که مثلا اول وقت است و هنوز وقت زیاد 5-6 ساعت زمان داره برای اقامه صلات و ظهر است، ازاله نجاست اینجا واجب فوری فوتی هست و انجام بده. حالا اینجا اگر شخص ازاله نجاست از مسجد رو ترک بکنه و مشغول بشه به صلات به نماز، طبیعتا به اون ازاله نجاست از مسجد اسیان کرده. چرا؟ برای اینکه اهم را ترک کرده، اشتغال پیدا کرده، مشغول شده به مهم. خب حالا آیا این صلات صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب اینجا اگر قائل به ترتب نباشیم، قائل به این نباشیم که همزمان که امر به ازاله شده به اقامه صلات هم امر شده، و الا اگر به اقامه صلات امر نشده باشه ایشون چطور مشغول نماز میشه؟ قصد امتثال امر میکنه، پس امر داره که قصد امتثال امر میکنه. پس بنابراین اگر در هنگامی که ایشون به ازاله نجاست توجه نمی کنه و ترک می کنه ازاله نجاست رو، یعنی اسیان می کنه، مشغول نماز میشه، یعنی نماز امر داره، پس امر هم به اقامه صلات شده هم به ازاله نجاست، منتها در طول همه. اگر اسیان شد به ازاله نجاست، خب مولا میگه خود دقیقا مهم را انجام بده این شخص که امرش سر جای خودش هست، ولذا به صحت صلات بر مبنای همون ترتب فتوا داده شده. در مرحوم سید یزدی در کتاب طهارت در فصل یشترت و فی صحت صلات به صلات نیتی چه شرایطی داره، در مسئله رابعه ایشون به صحت صلات با ترک ازاله نجاست فتوا داده و دیگران هم همچنین. این فتوا صحتش منوط به صحت ترتبه. موارد گوناگونی هست. مسئله مورد دوم، این مسئله رو دقت بفرمایید، اگر بدن مکلف یا لباس مکلف نجس بشه، از طرف دیگر آقای مکلف محدث هست، مثلا غسل به او واجب شده یا مثلا وضو به او واجب شده و به اندازه آب نیست که هر دوتا را انجام بده، هم نجاست بدن و لباس رو تطهیر بکنه هم وضو یا غسل مثلا بکنه، فقط به اندازه آب هست که یکی از این دوتا را میتونه انجام بده، یا باید بدن و لباسش رو تطهیر بکنه وضو و غسل دیگه بره کنار، یا وضو و غسل بکنه تطهیر بدن و تطهیر لباس رو بذاره کنار، چون آب به اندازه کافی نیست، به اندازه احد الامرین آب وجود داره. اینجا چیکار باید بکنه؟ اینجا باز مسئله اهم مهمه، اون قاعده‌ای که قبلا هم یه بار تعرض کردیم، در مسئله اهم مهم اگر دو تا واجب در کنار هم قرار بگیره، یکی بدل داشته باشه دیگری بدل نداشته باشه، اونی که بدل نداشته باشه میشه اهم، اونی که بدل داشته باشه میشه مهم. اینجا وضو و غسل میشه مهم، چرا؟ چون بدل دارن. تیمم در روایت میفرماید که یک ویک 8 سنی 20 سال هم شما آب پیدا نکردی میتونی به جای وضو یا غسل تیمم بکنی، 10 سال 20 سال هر سی، بالاخره اون به عنوان مثال بیان شده. بالاخره فاقد الماء کسی که آب نداره واجب وضو یا غسل بکنه، خب تیمم وظیفش میشه. اما در رابطه با تطهیر بدن که نجس شده یا لباس که نجس شده، این بدل نداره، تنها شستن این رو تطهیر میکنه. این است که تطهیر بدن از نجاست یا ثوب و لباس از نجاست میشه واجب اهم، وضو و غسل میشه واجب مهم. اینجا وظیفه اولیه این هست که بخواد ایشون به طور عاقلانه رفتار بکنه، این بنده خدا، این مکلف، وظیفهش این است که چکار کنه؟ تطهیر بکنه بدنش رو، ثوبش رو، به جای وضو و غسل تیمم بکنه. حالا ایشون سرکشی کرد، عصیان کرد، معصیت کرد، تطهیر بدن و لباس رو انجام نداد، واجب اهم را کنار گذاشت، حالا که میخواد وضو بگیری یا غسل بکنه، این خوب عبادت قصد امسال امر میخواد. تنها راهی که وضو و غسل را فتوا داده شده که صحیحه در اینجا، اگر تطهیر بدن و لباس را ترک بکنه، به اون امر عصیان بکنه، بره به سراغ وضو گرفتن یا غسل کردن، این وضو و غسل چیه؟ صحیحه. چطور صحیحه؟ امر داره، مگه با وجود امر اهم پس این امر مهم هست دیگه، اون تا در طول اونه، در عرض اون نیست. اینم باز یکی از مصادیق روشنی است که امر اهم مهم اینجا جمع شده، اون تا به نحو ترتب. وقتی اهم را شخص عصیان کرد، ترک کرد، معصیت کرد، امر مهم جایگزین امر اهم خواهد بود و این وضو و غسلش چیه؟ صحیح هست. یعنی امر داره که قصد امسال امر میکنه، وضو و غسلش صحیح میشه. مورد سوم، فرض بفرمایید که مکلف وظیفش به خاطر ضیق وقت تیمم کردنه. میبینی که اگر بخواد وضو بگیره یا غسل بکنه، عملا چیه؟ نماز فوت میشه، در ضیق وقته. اینجا وظیفهش چیه؟ وضو نگیره، غسل نکنه، تیمم بکنه. با این صورت ایشون مخالفت میکنه با ضیق وقت که وظیفهش تیمم کردنه، تیمم نمیکنه، وضو میگیره، غسل میکنه. اینجا دو تا امر مطرحه، امر به تیمم اهمه. چرا اهمه؟ چون وضو و غسل گرفتن در تنگنای وقت وظیفه او نیست. وضو گرفتن و تیمم به اصطلاح غسل کردن ولو واجبه ولی مهمه، از اون اهم چیه؟ تیممه، باید تیمم بکنه در ضیق وقته. حالا ایشون تیمم نمیکنه، وضو میگیره غسل میکنه، این وضو و غسل چطور صحیحه؟ فتوا دادن به صحتش. مرحوم سید یزدی در عروت الوثقی در کتاب طهارت در فصل تیمم و مسوقات تیمم در مسئله 29 میفرماید که اگر تیمم ترک بشه توسط این مکلف وضو بگیره یا غسل بکنه، عملا اینجا این اهم را فدای مهم کرده. بالاخره این مهم پس امر داره، چون وضو و غسل قصد امسال امر میخواد، جز از راه صحت ترتب صحیح بودن وضو و غسل را نمیشه توضیح کرد و تصحیح کرد. موارد دیگر باز زیاده که عرض کردم در این جلسه، برای اینکه این مقدمه طولانی که در رابطه با امکان یا محال بودن ترتب بحث کردیم، گفتیم که ثمرات فقهی زیادی داره، یکیش هم این مواردی است که مورد چهارم، فرض بفرمایید که شخص همزمان دو تا واجب به گردنش متوجه شده، متعلق شده. فرض بفرمایید که زوجه آقای زید حقی بر گردن زید داره، فرض بفرمایید التزاز جنسی میخواد بکنه از زوجه خودش، خب زوجه وظیفه داره تمکین بکنه، ولیکن زوجه به جای تمکین به حق زوج خودش میره وضو، مشغول وضو میشه، مشغول غسل میشه، در حالی که سعی وقت وجود داره، میتونه ایشون فعلا تمکین بکنه به زوج خودش، به همسر خودش، وضو و غسل با وسعت وقتی که هست بعدن این کار رو انجام بده، ولی ایشون نه، فدا میکنه حق زوج خودش رو به یک چیز دیگر، وضو گرفتن یا غسل کردن، با توجه به اینکه وضو و غسل وقت خیلی وسیعه بعدن میتونه انجام بده. اینجاست که باز مسئله این حق الناس هست و اهم هست و اون مهمه، مسئله وضو و غسل اینجا مهمه، حق زوجه، حق زوج اهمه، توجه نمیکنه به حق زوجیت خودش، میره مشغول وضو یا غسل میشه. این وضو و غسل صحیحه یا باطله؟ با ترتب میتونیم بگیم این وضوش یا غسلش صحیحه، به اهم اسیان میکنه، به حق زوج اسیان میکنه، اون واجب فوریه، ولی به وضو و غسل میپردازه که واجب موسعه، قصد امتثال امر میکنه، وضوش یا غسلش صحیحه و باطل نیست. در شرایط وضو باز مرحوم سید یزدی در عروه در کتاب طهارت در مسئله 36 این مسئله را مطرح میکنه، فتوای به صحت وضو یا غسل زوجه در اینجا با توجه به اینکه در مقابل وضو و غسل واجب اهمی به نام حق زوج وجود داره، اون وقت تمکین رو ترک میکنه، در نتیجه مشغول وضو یا غسل میشه. وضو و غسل اینجا چطور صحیحه؟ با وجود امر اهم، پس مهمم امر داره، منتها در طول اون هست، در عرض هم اون نیست، طلب ضدین هست اما طلب جمع ضدین نیست. موارد عرض کردم که خیلی زیاد هست، از جمله این مسئله هست، اگر حفظ نفس محترمه ای متوقف بشه به ترک صلات یا قطع صلات. همزمان که داره یه نفر در مثلا حوض افتاده غرق میشه، شخص مشغول نماز میشه. خب اینجا دو تا امر به این آقا متوجهه، یکی حفظ نفس محترمه انقذ الغریق هست، یکی هم سل صلات الظهر و العصر که و واجبیست و واجب موسع هم هست. اینجا مسلمن حفظ نفس محترمه واجب اهمه. نماز رو میتونه وسط وقت آخر وقت هم بخونه، حتی نماز قضا هم بشه نفس محترمه حفظش و این گاز غریق اهمیت به اصطلاح زیادی داره نسبت به نماز. حالا این شخص ترک میکنه این گاز غریق را، حفظ نفس محترمه رو کنار میگذاره، مشغول نماز میشه. اینجا نمازش صحیح یا فاسده؟ اینجا هم باز مرحوم سید یزدی در مسئله چهار عروت الوثقا در اون جایی که لا یجوز و قطع و صلات الفریضه اختیارن بحثای مفصلی داره، از اون این مسئله رو اونجا مطرح میکنه که صحت این صلات فتوا داده شده جز از راه صحت ترتب امکان پذیر نیست. البته قول دیگری هست که بله ملاک و مصلحت ذاتی یکی داره، خب اونم یک راهه، ولی یه راه دیگری همون صحت ترتب هست که این گاز غریق را که ترک میکنه، امر اهم را ترک میکنه، امر مهم هست که ایشون قصد این سال امر میکنه و نمازش محکوم به صحت و فتوایی به صحت نماز داده شده. مورد دیگر باز مسئله مترتبه بر صحت ترتب هست، اینه که مکلف در حال نماز هست، کسی به او سلام میده. مثلا شما مشغول نماز هستید، در حال نماز هستید، آقای زید وارد شد، سلام کرد به شما. اینجا رد سلام واجبه، در اون لحظه ترک اون جزء صلات، مثلا مشغول قرائت هستید یا در حال رکوع هستید، شما واجب فوری هست، واجب اهم جواب سلام دادنه. جواب سلامشو بدید بعد ادامه بدید نمازتون رو. شما اینجا به این واجب فوری عصیان میکنید. اگر عصیان کردید نمازتون را ادامه میدید، این نماز امر داره یا نداره؟ خب امر داره، امر داره که دارید مشغول نمازید شما. اما در همون لحظه ای شما باید جواب سلام را واجب اهم بدید نمیدید، نماز را ادامه میدید، این ادامه ای نماز شما حاکی از این است که امرش همچنان سر جای خودش هست. ولذا این نماز شما علارغم این که امر اهم به گردنتون اومده، امر مهمم سر جای خودش هست که شما نمازتون محکوم به بطلان نیست. صحت نماز متوقف به این است که ترک امر اهم که وجوب رد جواب سلام کننده بود، شما این اهم رو ترک کردی، همچنان به نمازتون ادامه دادید، یعنی این امر صلات همچنان سر جای خودش محفوظه. این با ترتب تصحیح میشه. ترتب نباشه عملا این مشکل چنین فتوایی صادر کردن. موارد از کردیم زیاده، از جمله یکی هم این مورد هست. اگر کسی شروع کرد به نماز یومیه خودش، مثلا نماز صبح یا نماز ظهر عصر فرق نمی کنه، شروع کرد به نماز ظهر عصر، یک دفعه مثلا زلزله شد، اینجا زلزله شد و قطع شد، اینجا شما واجب هست واجب فوری نماز زلزله، نماز آیات، ترک بکنی نماز ظهر عصرت رو که واجب موسعه، نماز آیاتت رو بخونی، بعد نماز ظهرت رو از اول شروع کنی یا ادامه بدی، اون بحث دومه. حالا اگر شما به این صلات آیات اسیان کنی، این واجب اهمی و فوری رو ترک بکنی، همچنان ادامه بدی، خدمت شما عرض کنم، نماز ظهر عصرت رو، این با ترتب هست که صحت نماز ظهر عصر که واجب مهمه با ترک واجب اهم که صلات آیات هست. و موارد مختلفی عرض کردن وجود داره، از جمله مثلا در ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان شما مشغول روزه گرفتن هستید، واجب اهم و فوری پیش بیاد، مثلا شما واجب الحج هستید، کاروان داره حرکت میکنه و شما میدانید که اگر با این کاروان نری دیگه حجت رو انجام نمیتونه بدی امسال، در حالی که حج در همون آمول استطاعه واجب فوری هست. حق نداره میگه الله سال آینده سالهای بعد من میرم حجم رو انجام بدم، نه، این واجب فوری است. شرایط اگر جفت و جور هست، امنیت هست، استطاعت مالی پیدا کردی و شرایط دیگر، اینجاست که حج، سفر حج اهم از صوم و صیام ماه رمضانه، ولذا شما واجبه ماه رمضانت رو قطع بکنید، صوم و صیام رو، مسافرت بری، حجت رو بری انجام بدی، بعد که برگشتی قضای ماه رمضان هر چند روز خوردی چون در سفر بودی انجام بده، قضاش به جا بیاری. حالا اگر شما معصیت کردید به این سفر حج، حج را فدای صوم رمضان کردی، در حالی که برعکسش درسته، شما باید صوم رمضان رو ترک کنی بری حجتی که اهمه انجام بدی، مسافرت نکنی، اینجا خب وقتی مسافرت نکردی میتونی روزت بخوری، بگی خب واجب اهم به گردن من هست پس این مهم دیگه امر نداره، بشینی تو خونه و روزهاتو بخوری، نه نمیتونی، واجب روزت رو بگیری. پس معلوم میشه که با وجود امر اهم شما امر مهم را هم داری. اگر امر اهم را انجام خواستی بدی، بله، این مهم را فدا کن به اهم، اما اگر اهم را انجام ندادی، ترک کردی، حق نداری بخوری، اینجا باید روزه بگیری. چرا؟ برای اینکه امر به روزه سر جای خودش هست. پس بنابراین به مجرد این شما اسیان امر اهم شد، امر مهم میبینید هست که شما باید روزه بگیرید، این چنینه. پس بنابراین با وجود امر اهم، امر مهم هم هست که شما اگر به حج نرفتی، نشسته سر جای خودت، باید این صومت رو انجام بدی، این چنینه. یا مثلا در همین مثال، اگر با این صوم حفظ نفس محترمه ی تزاحم پیدا بکنه، شخصی افتاده توی حوض داره غرق میشه، ماه رمضان شما هم روزه هستی، تنها راه نجاتش این است که شما شیرجه بزنی و بپری تو آب و بری ته حوض تا اینو بکشی بیرون، و طبیعتا اگر ته آب بری روزت عملاً باطل میشه. اینجاست که این حفظ نفس محترمه اهمه، روزه چیه؟ مهمه. اینجا باز اگر اون امر اهم را شخص انجام نداد، اسیان کرد، روزش صحیحه. خب روزه امر داره که صحیحه دیگه، روزه اتفاقا عبادت هم هست و قصد امتثال امر میخواد، بنابراین با وجود امر اهم، امر مهمم سر جای خودش هست و ترتب است که تصحیح میکنه صحت صوم را، علارغم این که شما ترک انگاز غریق کردید، امر اهم را زیر پا گذاشتید، مشغول امر مهم هستید. پس امر مهم هست که منتها این امر مهم در طول امر اهمه که اسمش ترتبه. مورد دیگر باز در رابطه با حق زوجیت زوج زوجه هست. فرض بفرمایید که اگر حقی که زوج داره به گردن زوجه، واجبه که زوجه تمکین بکنه، حق زوج را ضایع نکنه. حالا زوجه میگه من میخوام برم اعتکاف، خب بخواد بره اعتکاف بکنه، طبیعتاً عملا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل میشه دیگه، عملا زوج از زوجه حداقل در زمان اعتکاف دستش خالی است. اینجاست که اگر اینجا مخالفت بکنه زوجه و بره روزه بگیره و اعتکاف بکنه، خب گفته شده که جمع کثیری فتوا دادن به صحت این صوم و صحت این اعتکاف، در حالی که این عبادت و امر میخواد با وجود امر به ادای حق زوج که امر اهمه، چطور این اعتکاف و این صوم صحیح میشه؟ با ترتب این فتوا قابل توضیح و قابل تصحیح هست. و موارد متعدد باز دیگری هست که اجازه بدید این بحث رو ادامه بدیم و این چند مورد را هم به عنوان مثال عرض بکنیم. فرض بفرمایید که اگر شخص در سال قبل تجارتی انجام داده، وجب علیه الخمس شده و برگردن این شخص دینی هست که دین حاله، یعنی وقتش رسیده که بپردازه. اینجا این شخص وظیفش کار چیه؟ آیا اول واجب است خمس بپردازه یا واجب است دینش رو ادا بکنه؟ واجب اهم و فوری ادای دینه. باید این مقدم بکنه دین را بر خمس، واجب اهمش انجام بده. حالا اگر مخالفت کرد و دین را ادا نکرد، اگر مخالفت کرد و دینش رو ادا نکرد، اینجا به ادای دین که بی توجهی کرده، اسیان کرده، خمسش گفته شده که اگر خمسش رو که میپردازه صحیحه، با اینکه در ادای خمس قصد امتثال امر میخواد، چون جزء تعبدیات، جزء عبادات. اینجا خمس چطور ادای خمس صحیحه؟ با اینکه این واجب مهمه، واجب اهم را این زیر پا گذاشته. پس بنابراین موارد متعدد دیگری در فقه داریم که فتواهایی صادر شده جز از راه صحت ترتب، این فتواها را نمیتونیم تصحیح و توضیح بکنیم. فلذا عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه به نظر حقیر میاد که حق با مرحوم آی بروجردی، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم نائینی و دیگر بزرگانی که از فقها و اصولیون و محققین و مدققین رحمت الله تعالی علیه مجمعین قائل به صحت ترتب شدن، چون این فروعات فقهیه را جز با صحت و امکان ترتب نمیتونیم تصحیح و توضیح بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فقهمون در قاعده اصالت و صحه بحث می کردیم، مباحثی گفتیم در اصال قاعده اصالت و صحه داریم که اولین بحثمون در مدرک این قاعده بود، مفصلا بحث کردیم، عرض کردیم که در ضمن اینکه آیات و روایات و ادعای اجماع شده اینها، ولی بهترین و محکمترین دلیل همون سیره عقلا هست. همه عقلای عالم در صاحب هر دین و مسلک و مذهبی، بی دین با دین فرق نمی کنه، هم بنای عقلای عالم بر این است که اگر کسی کاری را انجام بده حمله بر صحت می کنند، حمله می کنند که این کار را چون صحیحا انجام داده، و شارع هم این حمله بر صحت رو بنای عقلا را امضا فرموده، رد نکرده، و این دلیل محکمی است که عرض کردیم آیات و روایاتی که مطرح شده درش مناقشه شده که بحثش رو گذشت. مبحث دوم عرض کردیم که ما حمل فعل اصالت و صحه که جاری می کنیم، آیا اصالت و صحه منظور صحت واقعی منظوره یا صحت به اعتقاد عامل که انجام میده یک عمل را؟ اینجا باز در بحث گذشته گفتیم که صحت واقعی منظوره، چون صحت در به اعتقاد عامل به درد نمیخوره، اونی که به درد میخوره ترتیب آثار بهش میشه داد، اون صحت واقعی هست که مثالاشو در جلسه گذشته عرض کرد. سومین مبحثی که بحث امروز ما را تشکیل میده اینه که این اصل زمانی جاری میشه که عنوان عمل محرز باشه. عنوان عمل در خارج که واقع شده محرز باشه، ما میتونیم اصالت و صحه جاری بکنیم. مثلا اگر چنانچه یک عملی از آقای زید صادر شده، یه معاملهی صادر شده، ولی نمیدونیم آیا این معاملهی که از ایشون سر زده بی هست، اجاره هست، هبه هست، یا مصالحه هست، جعاله هست، معلوم نیست. عنوانش برای ما اگر معلوم نباشه اصالت و صحه نمیتونیم جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه بنای عقلا بر این هست که فعلی که از دیگری صادر میشه عنوانش اگر معلوم باشه اصالت و صحه را جاری میکنن، و الا اگر عنوانش معلوم نباشه عقلا اصالت و صحه جاری نمیکنن. مثلا اگر ما بدانیم که آقای زید داره میره غسل بکنه، خودشم میگه و ما هم میدونیم که میخواد بره غسل بکنه، رفته حالا غسلشو کرده، حالا اگر ما شک بکنیم آیا جزئی شرطی از این غسل از به جا آورده شده یا نشده، یا مانعی که نگذره این آب به تمام بدنیم برسه بوده یا نبوده، بالاخره در فقدان جزء و شرط یا وجود مانع اگر ما شک بکنیم، چون هم خودش میدونه هم ما میدونیم که به عنوان غسل رفته زیر دوش، یا به عنوان غسل رفته در دریا یا مثلا استخر و حوضی که وجود داشت، اینجا بله عنوان غسل معلومه. این در شک فی فقدان الجز او شرط، یا این در شک فی وجود المانع، اینجا اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم نه انشالله جمعی اجزا و شرایط موجود بوده، مانع مفقود بوده و غسل صحیحه. اگر این آقای زید بره در محراب بیسته برای نماز، ما میتونیم راحت بریم با این اصالت و صحه پشت سر اون نماز بخونیم و اقتدا بکنیم بهش. اما یه دفعه این هست که نه، زید در استخر هست یا در زیر دوش هست، ولی نمیدونیم ایشون میخواد شستشوی بدنی بکنه یا نیتش این است که داره شنا میکنه یا نه میخواد غسل بکنه، نمیدونیم. عنوانش برای ما اگر مجهول باشه، اینجا اصالت و صحه نمیشه جاری کرد. اصالت و صحه چی؟ اصلا اصل عنوان غسل که موضوع اصالت و صحه است محرز نیست. اصالت و صحه باید موضوعش محرز باشه، عنوانش محرز باشه. عنوان تا محرز نشه، جریان اصالت و صحه عملا ممکن نخواهد بود. این هم باز بحثی است که خدمت شما عرض کنم مطرح شده. در بعضی از موارد ممکنه که بله، اصالت و صحه قائل به صحت اصالت و صحه و جریان اصالت و صحه باشیم، ولو اینکه عنوانش معلوم نباشه. مثلا مرحوم آیت الله العظمى علامه بجنوردی رضوان الله تعالی علیه در قواعد فقهیش صفحه 290 ایشون می‌فرماید که اگر اون عملی که از فاعل صادر شده، اگر اون عمل از عناوین قصدیه نباشه، مثلا غسل و وضو اینا که مثال زدیم قصد میخواد، باید عنوانش معلوم باشه که گذشت گفتیم اونجا اگر عنوان محرز نباشه، موضوع محرز نباشه، اصالت و صحه جریان پیدا نمیکنه. اما نه، بعضی وقتا ممکنه یک عملی رو که شخص انجام میده از عناوین قصدیه نباشه، صرف فعل کفایت بکنه. مثلا لباسی نجس شده یا بدن انسان نجس شده، ولو باد بیاد این لباس رو که یه جایی پهن شده بود که نجس بود، باد این رو پرت بکنه به یک حوض کری، به یک آبی که در جریان است، یه حوضی که کره، خب اینجا باد برده انداخته. حالا ما بریم این آب رو، این لباس نجس رو برداریم، با توجه به کریت اون آب یه قصدی و عنوانی چیزی به عنوان قصد تطهیر این نجس نشده. ایشون اینجا میفرماید که بله، اینجا دیگه اون اصالت و صحه و جاری میشه، میتونیم بگیم که انشالله این طهارت به طور صحیح واقع میشه، ولو اون که قصد تطهیرم نشده. یا مثلا آقای زید دستش نجس بود، وارد شد مثلا رفت بیرون، یک باران سیلاسایی داره سرازیر میشه که زید خیز شد از تمام سر و صورت و دستش، اینها آب داره جریان پیدا میکنه، باران آنچنان خیلی سیلاسا میریزه، ولو آقای زید اصلا یادش نیست که این دستش که جلو باران گرفته و همچنان شرشر باران میریزه از دست این، ولو این که قصد تطهیرم نکرده، خب این طهارت حاصل میشه اینجا، ولو این که عنوان و قصد تطهیرم نباشه، اصالت و صحه جاری میشه، صحیح این طهارتش. بعد ایشون یک مثال دیگری میزنه، مثلا فرض کنید یه لباسی که نجس شده، ما قائل هستیم که در این لباس باید عصر بشه، فشرده بشه، یعنی فشار داده بشه یک بار یا دو بار تا این طهارت لباس نجس حاصل بشه. شون میفرماید که ولو اینکه در اینم ما شک بکنیم، ولو ما در این شکم بکنیم، اشکال نداره، اصالت و صحه جاری میشه و طهارت این لباس محرز میشه، حاصل میشه. ولی به نظر حقیم میاد که این بیان مرحوم علامه بجنوردی رحمت الله تعالی علیه رو نمیشه پذیرفت، برای اینکه ولو اینجا عنوان نمیخواد، قصد نمیخواد، مثل غسل و وضو اینها نیست، مثل بیع و اجاره اینها نیست، قصد نمیخواد، از عناوین قصدیه نیست، ولی بالاخره این عصر فشردن و فشار دادن، یک بار ببریم زیر آب بیاریم بیرون، یه فشار محکمی بدیم آب بریزه، بار دوم وارد بکنیم دوباره فشار بدیم آب ریزش بکنه طهارت حاصل بشه، ولو قصد نمیخواد، اما بالاخره خود این عمل لازم هست. اگر این بیفته توی این آب چطور شما اصالت و صحه جاری میکنید؟ اصل خوده، ولو اون عنوان قصدیه نیست، ولی اصل این حصول طهارت بدون قصدن باشه لازمه. بله شما دارید با کسی دیگه صحبت میکنید، اصلا قصدم نمیکنید اینها، ولی هی پشت سرم این لباس نجس رو میکنید توی حوض میارید بیرون فشار میدید، دوباره فرو میبرید در آب میارید بیرون فشار میدید، اصلا غافل هستید از این شستن این لباس، چون با طرف دیگه دارید صحبت میکنید و گرم در صحبت هستید، ولی اون عمل واقع میشه، چون قصد امتثال امر میخواد، قصد غربت نمیخواد، اصلا قصد نمیخواد، خود اون عمل چیه؟ محرز اصالت و صحه جاری میشه و روشن. اما اگر نه، اصلا این عمل واقع شده یا نشده اول کلامه، ایشون میفرماید اصالت و صحه جاری میشه چون عناوین قصدیه نیست اینجا. ما عرضمون این است که نه، ولو از عناوین قصدیه نباشه، احراز اون شرط ولو بدون قصد لازم است و الا اصالت و صحه جاری نمیشه. ولی زاب به نظر حقیر اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه کرد، ولی ایشون میفرماید که نه میشه و اصالت و صحه جریان پیدا میکنه. عرض کردم به نظر حقیر میاد که نه، این قابل قبول نیست. رضوان الله تعالی علیه در هر صورت نظر ایشون به نظر حقیر اینجا مشکل داره. خب پس بنابراین در مبحث ثالث خلاصه‌اش چه شد؟ این است که اصل جریان اصالت و صحه زمانی جریان پیدا میکنه اصالت و صحه که عنوان عمل محرز بشه، معلوم بشه شما بی انجام میدی یا اجاره انجام میدی یا هبه میکنید، عنوان معلوم بشه، اما آیا شرایط جفت و جور هست یا موانع موجود است یا نیست، بعد شک بکنیم اصالت و صحه جاری میشه. اما نه، یه عملش از شما سر بزنه که اصلا عنوانش معلوم نیست، اینجا جایی جریان اصالت و صحه نخواهد بود که بحثش گذشت. مبحث دیگری که شبیه همین مبحث سومه، مبحث چهارم، این هست که آیا اصالت و صحه رو ما باید منتظر بشیم که وجود شی محقق بشه بعد جاری بکنیم، یا نه هنوز وجودش محقق شده یا نشده، نصف و نیمه هست، باز اصالت و صحه جاری میشه؟ اینجا هم با صحیح این است که نه، جریان اصالت و صحه موقوف به این است که اصل وجود شی محقق بشه در خارج. مثلا فرض بفرمایید که شخصی نایب شده برای حج تمتع، عمره تمتع از طرف آقای زید، رفت عمره را انجام داد، عمره تمتع را، حج تمتع را انجام داده، تمام شده، حالا ما شک بکنیم که آیا صحیح انجام داده این اعمال را؟ ششفتا عمل در عمره تمتع بود خدمت شما عرض کنم، بعد 12-13 تا در حج تمتع بود، بالاخره چندین روز طول کشید، ایشون محرم شد و رفت طواف کرد و نماز طواف خون سعی بین صفا و مروه کرد و تقصیر کرد و طواف نسا کرد و نماز طواف نسا، این عمره تمتع. بعدش خدمت شما عرض کنم اعمال حج تمتع اینا، بالاخره اعمال رو انجام داد. بعد که انجام تمام شد نام اعمال، ایشون شک بکنیم که آیا صحیحاً انجام داده یا نه، این اجرت به این میرسه یا نه، اصالت و صحیح میگه ولی انشاءالله صحیح انجام داده شده، عمل واقع بشه. ولی اگر نه، برخی از اعمال را انجام داده هنوز برخی انجام نشده، شک بکنیم جای اصالت و صحه نخواهد بود، جای اصالت و صحه نخواهد بود. پس بنابراین شک بکنیم بعد از اعمال آیا از حیث اجزا و شرایط جفت و جور بوده، موانع آیا مفقود بوده یا نه، اینجا بله بعد از اعمال اصالت و صحه جاری میشه و اثرش بهش مترتب میشه. اما قبل از وجود عمل هنوز نصف و نیمه هست، شک بکنیم آیا صحیحا انجام داده یا نه، بگیم که بابا انشالله صحیح دیگه، اینجا آدم نمیتونیم ما این رو بپذیریم، تا باید منتظر باشیم عمل انجام بشه. پس بنابراین قبل از وجود تمام اجزا و شرایط نمیشه ما اصالت و صحه رو جاری بکنیم. این یک بحثی بود که البته بله یک قواعد دیگری هست ممکنه به ما کمک بکنه، مثل قاعده فراغ. مثلا در وسط عمل هستیم، فرض کنید که ما داریم سعی بین صفا و مروه میکنیم، شک میکنیم که آیا احرامی که بسته بودیم محرم شده بودیم درست بوده یا نه، یا طوافی که کردیم درست بوده یا نه، چون بعد از فراغ قاعده فراغ به ما میگه که نه انشالله شما اون زمانی که انجام میدادید توجهتون بیشتر اونجا جمع بود. قاعده فراغ دلیلی داره به نام اذکریت حین العمل، در حین عمل آدم ذکر و تذکرش بیشتر، حواسش بیشتر جمع، انشالله بعد از این قاعده فراغ و تجاوز انشالله بس خواهیم کرد. بله در وسط عمل این چنین اگر شک و تردید حاصل بشه قاعده فراغ کمک میکنه به ما، اما هنوز عمل تمام نشده اصالت و صحه جریانش خدمت شما عرض کنم قابل قبول نیست، این چنینه. پس بنابراین در مبحث چهارم خلاصه عرض ما این هست که اصالت و صحه جریانش موقوف به این است که عمل تمام بشه. بعد از آنی که عمل تمام شد شک بکنیم آیا واجد جمعی اجزا و شرایط بود یا نه، فاقد موانع بود یا نه، اصالت و صحه ما را راحت میکنه، میگه انشاءالله صحیحاً واقع شده، حمل بر صحت میکنیم عمل را. اما در وسط کار نه، گفتم در وسط کار اگر ما مشهور یه جزئی هستیم، در اجزای قبلی اگر شک بکنیم قاعده فراغ بله کمکمون میکنه، ولی اصالت و صحه اینجا به درد نمیخوره. خب بعضی ها اینجا یک شبهه یا سوالی مطرح شده در فقه که خب در احکام میت که واجبات کفاییه هست دیگه، احکامی که میت داره مثل غسل میت، کفن و دفن میت، نماز بر میت، خب ما اگر ببینیم که شخصی مشغول این کارها هست شک بکنیم آیا درست انجام میده یا درست انجام نمیده، گفتن اعتنا نکنید، بگید انشالله درست انجام میده، با اینکه هنوز تمام نشده، پس چطور میگن انشالله صحیح انجام میده، اصالت و صحه را جاری میکنن، هنوز عملم تمام نشده. نه، این شبهه و این توهم و تخیل درست نیست. این اصالت و صحه نیست که ما را راحت میکنه. اصالت و صحه بعد تحقق العمل هست. پس چرا اینجا در وسط کار این آقا اگر ما شک شبه بکنیم وظیفه‌مون است که بگیم انشاءالله صحیح انجام میده؟ اصالت و صحه نیست اینجا به ما کمک میکنه، بلکه ما میشناسیم این شخص را که شروع کرده درست شروع کرده، در نتیجه به نوعی اطمینان داریم که ایشون همین منوال را ادامه میده، ترک نمیکنه این اعمال را، یکی پس از دیگری اتمام میکنه. خب غالبا چنین اطمینان حاصل میشه. همین اطمینان کافیه برای ما که عمل این شخص تصحیح بشه. اصالت و صحه جاری نمی کنیم. وجود اطمینان به اتمام عمل و ترک نکردن اعمال، چنین اطمینان کافیه دیگه. یقین 100% لازم نیست در زندگی. اگر بخوایم در همه اعمال ما تا یقین پیدا نکنیم به اصطلاح نمیتونیم احساس امنیت بکنیم، این دچار عسر و حرج میکنه ما را. همون اطمینان کفایت میکنه. یا نه اگر شک میکنیم آیا این عمل را ایشون اتمام کرد یا نه، اون استصحاب بقا بر اشتغال عمل به ما کمک میکنه. تازه فرمودی استصحاب، میگیم خب در 200، 500، 10، 20، 40 عمل را که انجام میداد ما میدیدیم که داره دقت میکنه. حالا شک میکنه ما همچنان ادامه داره یا نه؟ استصحاب میگه بله، همچنان که دیدید همون حالت بقا داره. در این لحظات که هنوز اعمال اتمام پیدا نکرده، دو چیز به ما کمک میکنه: یا اطمینان به اتمام اون شخص و عدم ترک او، یا استصحاب بقا بر اشتغال اعمالی که شروع کرده. این به ما کمک میکنه که بگیم انشاءالله ادامه میده و کار را درست میکنه. بعد از آنی که اعمال تمام شد، نوبت به اصالت و صحه میرسه و میتونیم اصالت و صحه رو جاری بکنیم. اینم مبحث چهارم بود در رابطه با اصالت و صحه. مبحث پنجمون رو اجمالش رو عرض میکنم، بقیه باشه برای بعد انشاءالله. و اون اینه که آیا ببینیم اصالت و صحه در معاملات، در ابواب عقود و ایقاعات جاری میشه یا جاری نمیشه؟ چون در عقود و ایقاعات یه مسئله ای داریم، اگر شک شد که آیا عقدی صحیحاً واقع شده یا ایقاعی صحیحاً واقع شده یا نشده، میگن یه اصلی داریم به نام اصالت الفساد. آیا در عقود و ایقاعات این مسئله هست یا نه؟ اگر عقد و ایقاعی واقع شد شک بکنیم اصالت و صحه جاریه. این یه بحثیست که انشاءالله مبحث خامس رو در بحث بعدی انشاءالله محضرتون عرض میکنیم. خداوند انشاءالله همه شما عزیزان رو و همه ملت ایران رو و همه مسلمانان عالم و بندگان خدا در تمام نقاط عالم از شر این کرونا انشاءالله در امان باشند و انشاءالله این مشکل حل بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.